بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل به مناسبت این بحث که روش شناسی علم کلام بود، یعنی روش و منهجی که در تحصیل معرفت در علم کلام معتبر است، مقدمتاً یک بحث کوتاهی که در علم النفس مطرح می شود در فلسفه و همچنین در بحث‌های معرفت شناسی متعارف و مرسوم هم مطرح می شود به نام ابزارها و ادوات معرفت. این هم در همونطوری که عرض کردم در کتاب‌های فلسفه در علم النفس این را مطرح می کنند به مناسبت اینکه قوای نفس کدامند و قوای معرفتی قوای غیر معرفتی، اونجا این بحث رو دارن. در مباحث معرفت شناسی هم یکی از سرفصل‌ها همین ادوات و ابزارهای معرفته که ما تقسیم کردیم به معرفت حصولی و معرفت حضوری. در معرفت حضوری که عین معلوم نزد عالم حاضر است، اونجا قوه خاصی و یک ابزار معرفت خاصی دخالت ندارد، بلکه نفس انسان، نفس ناطقه، اون واقعیت را شهود میکنه، دریافت میکنه بدون اینکه نیاز باشه به یک قوه مخصوصی یا به اینکه یک صورتی از او برداره. خود واقعیت حاضرون اندل عالم، مثلا مثال خیلی روشنش این است که نفس ما به خودش علم داره دیگه. این که خود نفس به خودش عالم است، این معلوم است که چیزی واسطه نیست، قوه خاصی دخالت نداره و صورت برداری هم نیست. اما در ادراکات حصولی قوایی دخالت داره که به دو دسته تقسیم میشن: قوای حسیه، پنجگانه، پنج قوه حسیه ظاهریه، و حس مشترک که این در باطن است دیگه، ظاهر نیست. و حس مشترک همونطوری که اشاره کردیم میگویند مثل یک حوضچه است که از پنج تا کانال آب درش وارد میشود. یعنی وقتی که ما چیزی را میبینیم یا لمس میکنیم یا استشمام میکنیم، میشنویم، با این حواس ظاهری وقتی با یک چیزی تماس برقرار میکنیم، یک صورتی از این شی در حس مشترک منعکس میشه و حاصل میشود و ما در واقع همون را داریم ادراک میکنیم. یعنی همون صورتی که در حس مشترک ما هست ما داریم همون را ادراک میکنیم، منتها این ابزارهای حسیه مثل حکم همون کانال آب را دارن که آب دارد از اونجا میاد و میریزه توی این حوضچه، که اگر اون حس مشترک نباشد که نه اصلا ادراک واقع نخواهد شد. منش این است. یعنی ولو چشم سالم باشه، گوش سالم باشه، حواس ظاهری هم باشد، اما اگر ما نمی داشتیم اون قوه را که فلاسفه بهش میگن الحس المشترک، که حس مشترک جایی است که این صورتهای حاصله صورتهای ارمشد که اشیاء محسوسه، صورتی که از این اشیاء محسوسه ما به حواس پنجگانه میگیریم، اون صورتگیری اونجا شکل میگیره. وقت بعد اون صورت در حس مشترک ما را حالا یا لمس میکنیم، خیال میکنیم داریم با این حسمون در بیرون لمس میکنیم، ولی در واقع این واسطه است که تصویری در اون حس مشترک حاصل میشه. بعد ارتباط ما حسی ما قطع می شود. این ارتباط حسی که دوام که نداره، که وقتی مثلا داریم با چشممون مشاهده می کنیم خب تمام می شه، یک زمانی هست دیگه اون شیء مرئی از جلوی چشم ما می رود، چشمون رو می بندیم بالاخره تمام می شه. یا وقتی دست گذاشتیم آب رو مثلا داریم لمس می کنیم که گرمه یا سرده، این موقت دیگه، زمان محدودی داره، این قطع میشه. تا این زمان هست و این اتصال حسیه برقراره، ما از طریق این اتصال نفسمان در اون حس مشترک در این صورت را ادراک میکنه، لمسیه باشه، بویاییه باشه، چشاییه باشه یا هرچه. وقتی که این رابطه قطع شد چه میشود؟ اون صورتی که حصلت در حس مشترک بقیت و حفظت در چه چیز؟ در قوه خیال. یعنی باز در یک قوه بویان ما داریم اسمش قوه خیال هست، که اون بایگانی و در واقع حافظ صور ادراکیه جزئی است. یعنی اونها میگن صورت خیالیه، همین بحثه فلسفه هم معمولا تو کتابای بدایه و اینا هم هست، میگن صورت ادراکیه خیالیه، که یعنی یک صورت جزئی است. غیبت که حاصل شد، این ارتباط بین ما و اون شیء محسوس که قطع شد، ما به واسطه اون قوه خیال هست که داریم اون صورتی که در حس مشترک کشفش کردیم، درکش کردیم، همچنان داریم درک میکنیم. پس یه قوه ای هم داریم در درون ما، قوه ادراک به نام خیال، که نقش حفظ را داره. این یه خودش قوه مدرک نیست که ادراک بکنه، صورت برداری کنه، ولی حفظ میکنه. بعد یک قوه دیگری هم گفتن ما داریم، قوه باطنیه به نام قوه وهم، قوه واهمه. قوه واهمه بنابر تعریف فلاسفه کارش چه هست؟ ادراک میکند معنا را، نه صورت را. اینجا دیگه بحث صورت نیست، یک امری از جنس معنا، و اون معنا معنای جزئی است. مثل اینکه مثلا محبت، عداوت، این عداوت و محبت یک معنا هست، این یک شیء گرمی نیست، سردی نیست، رنگ نیست، صدا نیست، این یک امر معناست، ما درکش میکنیم، منتها جزئی است. یه وقت کلیشو درک میکنیم، محبت را به نحو کلی که ینطبق علی مثلا مصادیق مختلف. یه وقت نه، یک محبت خاص است، مثلا فرزندی، کودکی محبت مادر را درک میکنه، اینطوری صدای مادر را میشنود، این مثلا چهره مادر را میبیند، اونا صورته. اینکه صدای مادر میشنود، چهره مادر میبیند، این صورته. اما محبت مادر را در خودش احساس میکنه، این معناست دیگه، این صورت نیست، اما جزئیه. حالا میرسیم. پس یک قوه ای هم گفتن به نام قوه وهم ما داریم، قوه واهمه، که مدرک چه هست؟ مدرک معانی، منتها معانی جزئیه. پس قوای ظاهریه شد 5 تا حواس. در باطن هم یه چیزی داریم به نام، یه قوه ای داریم ادراکی به نام حس مشترک، که اگر نباشد هیچ حسی رخ نمیدهد. این در واقع این صورت ها در اون قوه حس مشترک هست که ما اینها را میشنن چیز میکنیم، مثلا صورت یکی از شنوایی درک میکنیم، یا از بویایی، یا از چشایی، یا از چیز دیگه، حس دیگه. اون وقت اون صورتی که در حس مشترک درک میکنیم بقایش در قوه خیال است، باقی میمانه. درست؟ یه قوه هم هست به نام قوه واهمه که معنای جزئی را ادراک میکنه. درست؟ میرسیم به چه؟ میرسیم به یک قوه ادراکی معانی کلیه. یعنی یه قوه هم ما داریم که چه میکنه؟ معانی را به صورت کلی ادراک میکنه. دیگه نه محبت خاص به مادر یا پدر، یا عداوت مثلا خاص فرض کنید، که این قوه وهم را حیوانات هم دارن. توجه فرمودید؟ این قوه وهم را حیوانات هم دارن، مثلا گوسفند هم گرگ را، این عداوت گرگ را میفهمد، اینجوری اینا ادراک میکنه. یا محبت صاحب خودش را ادراک میکنه که بهش محبت داره. اما اگر معنی کلی محبت باشه، یک مفهوم کلی، این دیگه کار چه است؟ کار قوه عقل است. این اجمالا اون مطلبی است که در کتاب نفس، کتابهایی که نفس شناسی هست راجع به نفس بحث میکنن، بحث خیلی خوبی هم هست در مباحث نفس شناسی. متاسفانه یه چیزی که حالا بگیم مرحوم علامه طباطبایی چجور بود از حالا سهوًا عمدن چجور این را نیاورده، در یه چیزی که از این کتاباش اینا بحث نکرده همین نفسه. چی شده از که علامه این را اصلا کلن بحث نکرده نمیدونم. خوب بود، یعنی اگر یک مرحله ای را در این بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه که الان کتاب درسیه دیگه، اگر یک مرحله ای را اختصاص داده بود به همین معرفت و نفس، به نظرم خیلی نفعش بیشتر بود از این مرحله ای که مثلا الجواهر و معراض مقولات العشر، و خیلی نفع زیادی نداره، اطلاعاتیست، آگاهی هاییست که آدم مبتلع میشه. ولیکن این نفس، قوای نفس، قوای نامیه، قوای قاضیه، قوای عرشت که ادراکیه، فعاله، قوه عقل، عقل عملی، عقل نظری، اینا خیلی چیزهای کاربردی مهم نیست در مباحث و معارف. اینا آدم اینا بدانه بهش کمک میکنه، ولی ایشون نیورده، در یکی از کتاباش نیورده. منظومه داره، شرح منظومه مرحوم سبزواری در، البته در طریعیاتشون برده بحث معرفت نفس مثل شفا و اینها. مرحوم صدرا داره بحث معرفت نفس را مفصل ایشون بحث فرموده داره. ولی که علامه طباطبایی حالا به چه دلیلی بوده نمیدونم، چه فکری کرده که این بحث رو نیاورده. بحث بسیار ارزشمندی است. حالا دیگه خود دوستان کتابایی که هست مطالعه بفرمایید، مثلا مبدأ و معاد ملا صدرا بحثای خوبی داره، حالا که همه جا داره، در اسفار داره، شواهد روبیه داره، از جمله در کتاب المبدأ و المعاد چه خیلی منظم مباحث مربوط به نفس رو ایشون اونجا آورده. یا مثلا شرح هدایه ایشان، شرح هدایه اسیریه است، یه کتابی هست به نام کتاب الهدایه که میگوین هدایه نویسندش که هست اسیرالدین ادهری از مشائین هست، یک متن مشائیه کتاب، توجه فرمودید، الهدایه اسیرالدین ادهری. ملا صدرایی را شرح کرده، خیلی کتاب خوبی هست. خدا رحمت کند مرحوم های انصاری این را توصیه می کردن و ایشون از علامه نقل می کرد که می گفت علامه طباطبایی مطالعه این کتاب شرح هدایه اسیری ملا صدرا را توصیه می کردن، چون موجز این توصیهش به خاطر این است که اون چه در نه جلد اسفار آمده به صورت خیلی مشروع، کسی حالا حوصله‌اش نگیرد اونها را بخواد بخانه، فشرده آراء صدر المتعلهین در موضوعات فلسفی در این کتاب آمده. وقد سمعت ان هذا الكتاب كان متنا دراسيا في بعض الازمنه، اصلا خود این کتاب، خود کتاب شرح هدایه تدریس می‌شده. این را من از بعضی از علمای اهل سنت بلوچستان که گفتن ما در هندوستان تحصیل می‌کردیم یا در پاکستان و هندوستان تحصیل می‌کردیم، گفتن که اونجا فلسفه که میخواندیم شرح هدایه آخوند ملا صدرا را ما میخواندیم. عجب فرمودید، یه وقتی ما بلوچستان بودیم از این بحثا گاهی من میکردم، بحثای منطق فلسفی، یکی آقایی بود ایشون استاد منطق و معقول بود در حوزه مکی، مدرسه مکی هست در ساهدان، بله آدم معقولی هم بیان صافن، یعنی واقعش در کمیته هم که ایشون شرکت میکرد کم حرف میزد، آدم ساکتی بود، ولی نوعا حرفایی که میزن حرفای سنجیده صحبت میکرد، چون خلاصه حساب شده حرف میزد. فامیلیش بود آقای رودینی، نمیدونم حالا هنوز زنده است یا نه، خب سنش 20 سالی از ما حداقل بیشتر بود دیگه، سنی زیاد. آقای مولوی انشور که رودینی، فامیلش رودینی بود، معقول بود. ایشون میگفتش که شما که اینا رو میگید ما به یاد دوران تحصیلمون در حالا پاکستان یا هندستان گفت میافتیم که اینا رو میخواندیم ما، همین مباحث فلسفی رو. حالا بس این بحث اجمالی شد راجع به ادوات و ابزارهای معرفت. بحث کردیم در علم کلام، حالا معرفت دینی به معنای عام کلمه یا معرفت کلامی در حوزه اعتقادات دو قوه نقش مهم دارن، که یکی قوه عقل هست، یکی هم قوه چی؟ قوه سمع. گرچه بصر هم هست، خب آیات تکوینیه رو ما با بصرمون مشاهده میکنیم، و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، درسته، ولی که نقش سمع خیلی برجسته تره. مثلا اونایی که در زمان معصوم بودن کلا آیات تشریعیه رو با سمعشون گوش میکردن، حضور داشتن خدمت پیغمبر و امام، اما اونایی که حضور نداشتن و در عصر حضور بودن، مدینه نبودن که امام صادق را یا ائمه دیگر را ملاقات بکنن، پیامبر ملاقات کنن، نقل میشد، باز از طریق سمع بود که همونایی هم که در عصر حضور معصوم بودن در جریان چه قرار می گرفتن؟ آیات تشریعیه الهیه. لذا در قرآن کریم روی مسئله سمع و عقل تاکید شده دیگه. اون آیه ده سوره ملک را خوندیم که می فرماید که قالوا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر. یا اون آیه شریفه سوره فرقان را که ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام. یعنی روی سمع بیشتر تاکید شده، روی حواس دیگر اونجور تأکیدی که روی سمع هست نشده. چرا؟ در بعضی از آیات مثل اون آیه سوره نحل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. یا یه سر آیاتی هم داریم که سمع و بصر با هم آمده. در واقع آیات قرآن اینجوریه، بخشی از آیات سمع را برجسته کرده، بعضی از آیات شریفی سمع را با بصر کنار هم قرار داده. عقلم که معمولا هستی عدل یا سمع یا عدل سمع و بصر هم عقل مطرح شده. پس خلاصه حاصل بحثمون، حالا خلاصه کنیم، این شد اونی که در علم معارف دینی به طور عام و معرفت‌های اعتقادی، یعنی علم کلام به طور خاص، از ادوات معرفت، اونم معرفت حصولی، فعلا باز اون قید یادمون باشد، معرفت حضوری حالا بحث ما نیست، در معرفت حصولی مطرح است که در این علم خیلی نقش داره، یکی قوه عقل، یکی هم قوه سمع و بصر، به خصوص قوه سمع، که حالا اصطلاحاً اینم کلمه رو بگم، الجامع بین السمع والبصر به گونه این می شود نقل. چون مثلا ما آیات قرآن را حالا با چشممون می خوانیم دیگه، درسته؟ روایات را با چشممون می خوانیم، اون چی را که نقل شده یا برای ما به سمع، از سمعمون استفاده می کنیم یا از بصرمون استفاده می کنیم که جامعش می شود نقل. خلاصه یعنی قوه مربوط به عقل و قوه سمع و بصر که اینا جنبه نقل به خودشون میگیرن.
آقا مسئول قلب در قرآن که
قرین
با سمع و بصر اومده،
همون عقل بس فعاد هست، بعضی افعده یا قلب هم داریم، قلوب داریم،
منظور از قلب همون عقل.
شاید به قرینه همین سمع و بصر بتونیم بگیم اونجا نفس ناطقه است فی مرتبت قوت هل عاقله، اینجوری بگیم قلب ها. مرحوم علامه طباطبایی چند جا که من دیدم ایشون میفرماید که المراد بالقلب فی القرآن الکریم هو النفس الناطقه لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی نفس ناطقه دارند. خب نفس ناطقه هم آیا میدانید دیگه، نفس ناطقه طبق همون تعاریفی که بین علما هست، چرا بهش میگن نفس ناطقه؟ چرا بهش میگن نفس ناطقه؟ این نطق لسانی که مراد نیست، به معنای تفکر و تعقل کلیاته. نطق همون قوت و نطق، قوت و تعقل را میگن. خب پس نفس ناطقه هم که علامه میفرماید مراد از قلب است، یعنی چی؟ یعنی همون نفس انسانی فی مرتبته ها، فی مرتبت القوت العاقله که ادراک حقایق و کلیات میکنه، این میشه قلب. اینجوریه فؤاد هم باز به قرینه همین سمع و بصر که آمده که اینا کار ادراکی میکنن، فؤاد هم الافده جعل لکم السمع والابصار وال افعده، این در مقابل کنار سمع و بصر افعده آمده. فؤاد هم باز همین معنا را افاده میکنه. این آیت فرمودید ممکن است بعضی از جاها، دقت کنید کلی نیستا، بعضی از جاها به قرینه دیگری ما اونجا از فؤاد اون مدرک و مرکز مثلا احساس و عاطفه و اینا هم از میگیم دل، مثلا میگیم دل گواهی میدهد. آقای پاسکال عالم معروف فرانسوی هست، ریاضیدان، میگوید که به وجود خدا دل گواهی میدهد قبل از اون که عقل بخواهد گواهی بدهد. این مشربش در خداشناسی راه طریق دله، یعنی همون چیز مثلا فطرت شهودی. خب ممکنه که یک جایی هم این باشه، مثلا اون قصه حضرت مادر حضرت موسی که اونجا کلمه فؤاد به کار رفته که اگر ما دلش را آرام نمی کردیم این فزع می کرد، بیتابی می کرد نسبت به فرزندش که از دستش رفته یا جدا شده. ها اونجا کلمه ربط داره، یعنی در واقع یه نوع حفظ کردن از حالت تزلزل و اضطراب جلوگیری کردن. اونجا میتونیم بگیم که الفؤاد به معنای همون چیزی که در روانشناسی و اینا مثلا میگیم که این دل کانون محبت احساس بیش از اون که بحث تعقل باشه، مقوله چی است؟ مقوله احساس. اینا میتونیم بگیم، منتها شواهد باید ما قرائن بفهمیم. به نظر من اینجوری میرسه، در حد البته قطعی نمیگم چون بحثای قرآن رو باید بیشتر آدم دقت کنه، ولی اجمالا شاید بتوانیم بگوییم که فی در اون مواردی که کلمه فؤاد با سمع و بصر و اینا آمده اون قوه ادراک و تعقل هست، مثل اون جاهایی که نفس آمده، قلب آمده. ولی اون جاهایی که این تعبیری مثل این که بعد نقطه مقابل فزع و اینا هست، مثلا آرامش هست اینا باشه، ممکنه که مثلا علاوه ذکر الله مثلا تطمئن القلوب، کلمه قلبم داریم ها، این بعد نفس ناطقه هست، منتها این بعد احساسش النفس فی وحدته کلل چی؟ کلل قوا. ببینید اگر بدایه اینا رو آورده بودم همه تون بلد بودیدام، حیف شده. یعنی من واقعا چیزی که الان نمیفهمم چرا علامه نیاورده همین بحث نفسه. الان ما که ما منظومه خوندیم، اسفار خوندیم، منظومه را که هم کم بار خوندیم تدریس کردیم، مطالبش خیلی روشه. النفس فی وحدته کل القوا، نفس فی مرتبت سامع سمع، فی مرتبت البصر بصر، فی مرتبت العاقل عقل، فی مرتبت الواهم وهم، فی مرتبت المتخیل تخیل، فی مرتبت الاحساس احساس است. یعنی یک حقیقتی است که به وحدته همه اینا جلوات او هست، شؤون او هست، مراتب او هست، حالا هر تعبیری که کردیم دقت کردیم. پس به نظرم اینجور میشه گفت، من یه وقتی اینا تحقیق مختصری کردم ولی مستوفا نیست، مستقصا، که بله در قرآن کریم القلب و الفؤاد تارتن یراد و بهما قوت و تعقل و ادراک عقلیه و تارتن یراد و بهما چی؟ اون مرکز و محل احساس و اینها که خب مرتبه احساس داره، انسان عاطفه داره، احساس داره دیگه، اینا هست. هیچ مالا نه، خودش مقاله، اقلا یک مقاله علمی میطلبد، یه تحقیق تابستانی شما در مؤسسه بگیرید، هم با آقای شجاعی صحبت کنید، بگید آقا من تابستان موضوع تحقیق مهم راجع به این قلب و فؤاد در قرآن و در روایات این کار بکنید، هم خودتون استفاده میکنید، یک مقاله در میاد علمی دیگران هم استفاده میکنن، شاید موضوع رساله هم بتونید بعد بکنید برای رساله سطح 3 روش کار کنید.
حالا اگه دل هم باشه
بله، حالا این باز داره یک بحث دیگری است. خدا رحمت کند مرحوم شهید بهشتی کتابی نام شناخت دارد، من یه وقت گفتم شناخت یادم رفت، الان خوب شد که اسم ایشون به ذهنم آمد. ایشون یک کتابی در شناخت دارد، قطورم هست، دروسیست ایشون تدریس فرموده، خیلی کتاب مفیدی است. مرحوم شهید بهشتی هم آخه میدونید متفکری بود دیگه، ایشان شخصیت متفکر، فیلسوف، دانشمند قویی بود، در ردیف شهید متحری اینا بود دیگه. تا خب برحال دیگه حالا ایشون یه مسئله دیگری رفتن، از این مباحث فاصله گرفتن. اون کتاب ایشون هست، اونجا همین بحث رو آوردن که این قلبی که در قرآن میگیم با همین قلبی که در علم طبیعیات گفته می شود که اون عضو صنوبری شکل است، آیا اصلا رابطه ای دارد یا ندارد؟ او نیست البته، قطعا او نیست، این یک حقیقت مجرد غیر مادی است. اما باز در بین همه این اعضای وجود انسان، اعضای فیزیکی و مادی و اینا، یک ارتباط خاصی با همون عضو صنوبری بیشتر داره. حالا مثلا ممکنه که اون معدش باشه، آره از میکنم، یعنی معد اون ابزار، اینا معداتن دیگه، این ابزارهای حسی معداتن، ادواتن. کار معرفت کار خود نفسه، منطقا ممکنه هر عضوی و هر ابزاری یک نوع خصوصیتی داشته باشه. بله مثلا اون قوه مغز ارتباطش با دستگاه ادراکی مثلا اینجوریه، اینا هست. اینا الان منطقا خب تحقیقات مفصل تری میخواد، اینا میگن بین رشته ای، یعنی باید در واقع اون کسی که میخواد تحقیق بکنه سر کار دو تا رشته داشته باشه لااقل، هم در حوزه انسانشناسی فیزیولوژیکی مثلا، هم در حوزه انسانشناسی فلسفی، یکم دینی که بتونه اینا را به هم دیگه ربط. حضرت آقا هم نکته ای داشتی؟ بله البته اینا که خب معمولا بدون دلیل که نمیگن، اما حالا اون دلیلشان مورد قبول هست یا نیست، باید در همون جایی که کتابایی که بحث میکنن ها اینا را ملاحظه بفرمایید. اجمالش اینه، من الان اشاره کوچکی میکنم، اینها از راه ببخشید، از راه به روش و متد به اصطلاح تجربی اینجا استدلال میکنن، نه روش عقل انتزاعی کلی، نه، چون اصلا طبیعیات دیگه، طبیعیات تجربیه، نفس رو هم در طبیعیات بحث میکنن. اجمالش عرض نکردم، اجمالش این است که میگن که ما وقتی که بررسی میکنیم ببینیم که اون پدیده، اون فعل یه قاعده کلی دارن، یه قاعده کلی شما هم بگم کلن در قوای انسان، نامیه، قاضیه، عربی شاید که ممسکه، نمیدونم حازمه، جاذبه، چه یک بحث خیلی مستوفایی هست دیگه، قوه مدرکه، ظاهریه، باطنیه، تمام اینها یک اصل کلی داره، یک مبنا داره برای اینکه اینا رو اثبات کنن که ما فلان قوه ادراکیه یا قوه جاذبه یا ماسکه یا حازمه یا نمیدونم فعاله یا چه داریم، یه مبنای کلی دارن. مبنای کلیشون هست که میگوین طبق قانون علیت یه پدیده ای که رخ میدهد، یک واقعیتی، یک پدیده ای که هست، این علت میخواد، این یک نگاه کنید، این مبنا و شالود فلسفی هست اصلش، و تو تطبیق در مصادیقش دیگه تجربیه. پس این هم که من عرض کردم تجربیه، یعنی اون مبنا و اساس این تفکر فلسفی است. علت میخواد، این یک. سنخیت هم لازمه، یعنی علت متناسبه میخواد، که اینجور نباشد که یستر کل شی من کل شی، اینجور نه، بر اساس این قاعده اصل علیت و اصل سنخیت، اون وقت میان با تجربه وارد مصداق شناسی میشن که پس فلان قوه باید باشه، فلان ادراک جزئی است و صورت است، پس یه قوهی میخواد که چه باشه، کار صورت رو بکنه، فلان قوه هست و صورتی معناست ولی جزئی است، پس لابد باید یه قوه باشه که چه بکنه، که این کار رو بتونه انجام بده، فلان معنا هست و کلی هست، پس معلوم میشه یه قوه هم هست که متناسب با این معنای کلی است، مثلا قوه عقل باشه. اینجوریه روش و شیوه استدلالشون، کلیش به این صورته. حالا دیگر کسی بیاد لذا گاهی وقتا نظر هست، اجتهاد دیگه، مثلا در همین قوه وهم اختلاف نظر هست، بعضی ها قوه وهم را منکرند به عنوان قوه مستقل، بعضی ها مثبتند. به دلیلش چی هست؟ دلیلش این است که میگن آیا لازم است حتما؟ عقل نمیتواند، همون نفس ناطقه که عقل هست، آیا نمیشود با او توجیه کنیم معانی جزئیه را، که بگیم که این یتوجه الی المحسوسات و این چه عجیب جزئی، یا توجه الی المعقولات میشود کلی. قوه واحده است، اما دو چهره دارد، آیا نمیشود؟ یه عده‌شون گفتن چرا؟ قوتون واحدتون لها جهتانه. دقت میکنید؟ مثلا این یه نظر اینجوریه. یه عده هم میگن که نخیر، قوه واهمه خودش یه قوه مستقله. اختلاف نظر است بین فلاسفه. یا مثلا عقل عملی، عقل نظری. نگاه کنید، هل العقل النظری عقل قوه مستقلتون از عقل عملی، یا نه قوه واحده است، یه دونه قوه ادراک، قوه عقل ما داریم. اما مدرکش فرق میکنه. مدرکش از اون چیزایی است که در اختیار انسان نیست، وجود و عدمش، میگن عقل نظری. از اون چیزایی است که در اختیار ما هست، وجود و عدمش، مثل اینکه عادل باشیم، ظالم باشیم، راست بگیم، دروغ بگیم، فلان، چه عقل عملی. اینا اجتهادی هست، یعنی اینجور نیست که اون از من هر چی گفتن ممکنه کسی رد کنه، ولی شیوهشون اینجوریه، نه اینکه بگیم دلیل ندارن. صرف استحسان و صرف همجرا ادعا نیست، نه استدلال کردن، ولی حالا استدلال البته قابل مباحثه، قابل ملاحظه هست. اجمالی چون بله، نوعا در قرآن کریم اینجوری هم وارد سم مفرده، ابصار متعدده دیگه. حالا همه چیز رو که من نه بلدم نه اینجا جاش هست که من بگم دیگه، تا علامه طباطبایی هم باشد، حضرت آیت الله امینی میگفتش که ایشون کثیرن این لفظ رو به کار میبرد، گفت نمیدانم، باید رجوع کنم. علامه طباطبایی مازن رو که به بنده حقیر سراتر تقصیر، سراپا تقصیر، از تاج الله امینی میگفتن، میگفتن که از علامه طباطبایی این لفظ رو ما کثیرن میشنیدیم که نمیدانم باید رجوع کنم، البته قبلا یه تأملاتی کردم، ولی در حدی نیست که الان بگم، جاش هم نیست واقعش دیگه. حالا کلام یه جور کلام میشه، همینجا رو میمانیم اینجا در جا. پس این اجمالا راجع به ادوات شد، در علم کلام هم مشخص شد، قوه عقل و قوه حس هر دو دخالت داره. جدایی که این مستقل از نفس باشه که عرض کردیم، نه، لذا میگن النفس فی وحدته کل القوا و فعلها و فعله قد انتوا. یعنی اینجا بس هست قوه‌ای، اما حالا این قوه استقلال وجودی به حیال نفس نداره، من مراتبهی و من شؤونهی، برمیشهد که شؤون نفسه، بالاخره یه چیزی هست، یه واقعیتی هست که تعبیر عوض میشه. یعنی ما از وحدت به کثرت برویم یا از کثرت به وحدت بنگریم، به نظرم تو نگرش ماست. اگر از کثرت به وحدت بنگریم، میگیم قوایی است که این قوا همه در خدمت نفسند و از شؤون نفسند. اگر از وحدت بریم به سمت کثرت، میگیم آقا هناک نفس لیس الا، یک نفس ناطقه هست و این نفس ناطقه لها شؤون و افعال و اطوار، فی شأن و تورن سمون، فی شأن و تورن بصرون، فی شأن و تورن فلان لا. یعنی فرق نمی کنه ها، این در واقع همون قضیه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت است. خیلی چیز خوبی هم از این، خدا رحمت کند علامه طباطبایی چند جا این را در المیزان از این استفاده می کنه. مثلا می فرماید که دین در واقع سه بخش است، دین سه بخش است: الاعتقادات و الحق، الاعمال و الاخلاق الفاضله، الاعمال و الصالحه. میگن دین این سه تاست، ولی اگر اینا رو از کثرت بریم به وحدت، هیچی نیست الا توحید، هیچی نیست. دین یعنی توحید، هل ما هو دین؟ التوحید، یعنی هنا که الله سبحانه و تعالی ذاته و صفاته و افعاله و السلام. اگر از نگاه وحدت به این دین نگاه بکنیم، لیس الدین الا توحید، معرفت الله به ذاتی صفاتی و افعالی. اما اگر از منظر کثرت بنگریم، لیس الدین الا الاعتقادات الحق و الاخلاق الفاضله و الاعمال الصالحه. این تغییر نمی کنه، یعنی چیز جا به جا نمیشه، منتها ما کدوم وجه را ببینیم. به نظرم این طوریست، یعنی این که ما بگوییم که نفس در یک مرتبه اش را صعود میکنه یا مثلا عروج میکنه، نزول میکنه، میشه فلان قوه، این باز برگردی که یه قوایی هست، این قوه آخرش برمیگه به نفس. خیلی فرقی ته قضیه نمیمانه، این نگاه ما متفاوت میشه که از وحدت به کثرت بریم یا از کثرت به وحدت بریم. نفس ناطقه فی مرتبت هل عاقله،
اونو میگه نفس ناطقه. من اگر به اون مرتبه برسیم در اون در میگیم نفس ناطقه، همون بقیه رو عدی من نگاه میکنیم، اگر میخوام نگاه بکنیم همه رو عدی من نگاه بکنیم یا اصلا نگاه بکنیم.
خب نفس آخر ببینید جدای شجای نفس انسان ها، انسان کون جامعه به تغییر عرفا و به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت العالم الچی اکبر، و طبق اون بیت منصوب به امیرالمومنین علیه السلام، انسان همه چیز درش هست، از فرش گرفته تا عرش، یعنی از این زمین و تراب و طبیعت گرفته تا حیوان و عرمشت که فرشته و بلک و همه چیز انسان دار. اینه که در انسان، لذا مرحوم سبزواری، حالا شاید تو بدایه هم هست، بدایه نهای هر دو هست، که هشت نوع فاعل نام بردن، یادتون هست؟ اقسام الفاعل، هشت نوع فاعل را نام بردن، یادتون هست یا نه آقای فروغی؟ فاعل به طبع، بالقصر، بالقصد، منظم بگید، ببینید فاعل بالطبع، طبع نقطه مقابلش دوم میشه باید بالقصر، به سین، بالقصد، بالاختیار، بالاراده، بالجبر، بالقصد، بخشون بالجبر، چه چهار تا بعد میشه باید چه؟ بالعنایه، ولی به ترتیب بالعنایه پنجتا، بالرضا ششتا، عنایه را گفتن ششتا، یکی دیگه موند به تجلی هفتا، رضا رو گفتیم در سن امتحان بدایه نهایه. نه ما اینجا گفتیم از پسش هم برمیان، اینجا هشت هست، از شما میخوام ببینم شما چقدر اطلاعات دارید، خودم بلدم. پس به طبعه، به طبعه، بالقصره، بالقصده، بالجبره، بالعنایت، بالرضا، به تجلی، به تسخیر، الفاعل به تسخیر، هشتا. بعد گفتن تمام این هشت قسم در انسان هست، انسان فاعل بالقصد و بالقصر و بالقصد و بالجبر و همه این هشتایی که گفتیم همش در انسان وجود داره. این عظمت وجود انسان است. منطقه خب حالا انسانی میاد میشهد آقای نتانیاهو و مثلا آقای فضل ترامپ و محمد بن سلمان و امثال اینا، اینا دیگه سقوط انسانیت، والله انسان چنین پدیده عجیبیست. خب خیلی طولانی شد ببخشید دیگه، بس برای این ادوات معرفت اینا شد، این ادوات هر شاید که حسیه و عقلیه دیگه اجمالا، برست؟ یک نکته دیگر هم حالا بگیم بد نیست، و اون این است که قبلا تکرار شده، البته حالا این مباحث رو گاهی در خلال مباحث قبلی گاهی من عرض کردم، تا حالا اینجا جاش هست یک جا بگیم، که اعتقادات دینیه من حیث قبل ادراک علا اقسام ثلاثه، اعتقادات دینیه من حیث و ادراکها بالقوه ادراک، به قوه عقل یا به قوه حس، علا اقسام ثلاثه، سه قسمت اعتقادات دینی از این نظر که ما آنها را با قوه ادراک عقلیه میفهمیم یا با قوه ادراک حسیه میفهمیم، سمعی، مثلا که حسی و لمس سمعی باشه، سه قسمت. چی و چی و چی؟ یه خورده اگر بخوام خوب فرمودید ولی دقیق تر باید بیان بفرمایید. یک، ینحسرو، اینجوری باید بگیم، ینحسرو ادراکها بالعقل، دیگه اصلا راه دیگه ای نداره. یک اعتقاداتی دینی داریم که ادراک اینا منحصر در چه هست؟ عقل است. مازاهیه یهوه، اینا چون خیلی من هی تکرار کردم ها دیگه، امروز میخوام یه مقداری شما یاد آورید بیان بفرمایید که نه زاویه کلیشو میتونید بفرمایید چی است که بگید کل ما کل عقیدتن یتوقف علیها اثبات نبوت و الوحی و نقل الوحیان. این ضابطه شد. کل عقیدت که یتوقف علیها اثبات النبوت و الوحی که اومد نقل دینی بشه، این منحصر است در عقل. این بخش اول. خب پس یک اعتقاداتی داریم که عقل یگانه طریق است، یگانه قوه است، وسیله ادراک. دو، اعتقاداتی داریم که نقل عقل نمیرسه، نقل منحصر است. اونا چه ادراکاتی هستن، چه عقایدی هستن؟ بله، همون رابطش هم این شد که عقل توانایی درک اونها را نداره، عاجزه. مثال بخوایم بزنیم، مثل تفاصیل مربوط به عالم برزخ، اصلا خود عالم برزخ، تفاصیل برزخ و عالم معاد، اینا از این قبیله تو اعتقادات، حالا تو عبادات و فقه اکثرش هم میشه. و دستی سوم اوناییست که نه، هم به قوه عقل میشه هم به قوه سمع و نقل میشود اثبات کرد. مثال بخوام بزنیم، مثل چه؟ بله، اصل امامت هم دلیل عقل میتونیم بگیم، هم دلیل نقل میتونیم بگیم. خود توحید، خود اثبات توحید، یگانگی خدا، حالا چه ذاتی، چه صفاتی، چه خالقیت، چه غیره، هم طریق عقل میشه هم طریق نقل میشه. مرحوم علامه حلی یک تعبیر خوبی پیدا کردم برای همین مطلب، ایشون بیان فرموده، بد نیست من عبارتش بخوانم خدمتون از بزرگان و قدما، مطلبی که حالا مطلب روشنی است. ایشون میفرماید و ضابط فی ذلک ان کل ما یتوقف علیه صدق الرسول لا یجوز اثباته به نقل. این ضابط است، کل ما یتوقف علیه صدق الرسول لا یجوز اثباته به نقل. اینا نمیشه با نقل اثبات کرد، یعنی که خدا وجود داره، حکیم هست، علیم هست، قادر است، با نقل که نمیدونیم، نقل بر اینا متوقف است. دوره لازم است بخونم؟ کل ما یتوقف علیه صدق الرسول لا یجوز اثباته به نقل. این یک ضابطه.
کل ما،
آره، و کل ما یتساوا طرفاه به نسبت الی العقل، کل ما یتساوا طرفاه یعنی وجود عدمش، سلب و ایجابش، کل ما یتساوا طرفاه به نسبت الی العقل، یعنی عقل نمیتوند اثبات کند، نمیتوند نفی بکند، نمیفهمد، کشف نمیکند، بله لا یجوز اثباته بالعقل، اینم با عقل نمیشه اثبات کرد. و ما عدا هذین یجوز اثباته بهما، ضابطه کلی دادم، مثالم ذکر نکردم. و ما عدا هذین، از این دوتا بگذاریم، یجوز اثباته بهما. ایرا مرحوم علامه حلی در کشف المراد، چاپی که بنده دارم، صفحه 349 هست از علامه حلی. جانم همون مباحث مربوط به امور عامه هست که بحث جواهر و اعراض و همین نفس، چون مباحث نفسشون هم داره ها، یعنی یکی از کتابایی هم که مباحث مربوط به نفس و قوای نفس و اینا را داره همین کتاب کشف المراده، چون امور عامه داره دیگه، بحث جواهر و اعراض مقصد ثانی اونجا داره، اونجا به مناسبت قوای نفس و قوای عقل و سم و این چیزا اینا را اونجا آورده، مناسبت بحثش اونجاست. خب این تا اینجا بحثمون راجع به قوا بود. حالا به صورت کوتاه دیگه اواخر وقت هست، بریم سراغ بحث روش. ببینید هازا کله فی قوا الادراک، قوای ادراکیه، ادوات الادراک بود که یک بحث معرفت شناسی بود، اصلا این بحث معرفت شناسی هم بحث علم النفس فلسفه است. حالا میریم سراغ روش، یعنی شیوه معرفت. معرفت یا حصولی است دوباره یا حضوری در اعتقادات ها. اگر معرفت کلامی معرفت حصولی باشد نه حضوری، حالا بحث حضوری بمانه دیگه، میشه خیلی ساده و راحتش بگذاریم، بحث زیادی نمیخواد، از شما میپرسم جواب خواهید فرمود. اگر معرفت کلامی معرفت حصولی باشه نه حضوری ها، ما هو المنهج و طریق لتحصیلهی یا تحصیلها، یعنی برای این معرفت اعتقادی کلامی اگر معرفت حصولی باشه، منهج و طریقش روشش چه خواهد بود؟ روش عقلی استدلالی و روش در واقع نقلی و حسی. چرا این را عرض میکنیم که باید او باشه و دیگه این جوابش واضحه؟ چرا؟ زیرا روش نوع به کارگیری ابزار دیگه، یه چیز جدایی نیست. یعنی وقتی میگیم روش تعقل، میگیم روش روش تعقلیه یا تعبدیه. وقتی میگیم روش تعقلی یا تعبدی، تعبد به نقل، یعنی چه؟ یعنی اون حس مخصوصی را که گفتیم که سمع باشه در حوزه معارف دینی باید بهش متعبد باشی، در واقع از او استفاده کنی، به کار ببندی، تابعش باشی. و قوه عقل که از ادوات معرفت شد، تعقل یعنی چی؟ یعنی به کار بردن همون قوه و التزام به این قوه. پس اعمال القوه و الالتزام به مدلول و مفاد و محصول اون قوه میشه اون روش. بنابراین در علم کلام، در کلام همیشه هست که معرفت های حصولی ها، در معرفت های حصولی یتعین به لحاظ معرفت شناسی بزرگ و بزرگواران اشتباه نشه، یه بحث منطقی هنوز نگفتیم ها، روش های معرفت در منطق که صورت استدلال باشد، ماده استدلال اون بمانه، فعلا تو معرفت شناسی، روش شناسیه به اصطلاح معرفت شناسی، در علم معرفت شناسی دو جا بحث میشه، روش معرفت در منطق یه بحثی داره، روش معرفت در چی؟ در معرفت شناسی، همین علم نظریه المعرفه یا اپیستمولوژی. اینجا بالاخره اینطوریه دیگه، ما هم از معرفت حسی استفاده میکنیم، هم از معرفت هم از روش معرفت عقلی و هم از روش حسی، از هر دو استفاده میکنیم، یعنی هر دو اعتبار داره. یه جاهایی با تعقل کنیم، یه جا با تعبد کنیم به اون چه که نقل به ما گفته. در واقع قول ما لو کنا نسمع و نعقلی که اون آیه داشتیم، اما آیه شریف سوری ملک، میشود اون را هم شاهد گرفت بر قوه ادراک، هم بر چی؟ بر روش معرفت، که انسان از قوه عقلش بهره بگیره روش تعقلی، یا از سمع استفاده کنه روش تعبدی، از تعبد به نقل، از تعبد به اون چه که از کتاب و سنت در اختیار ما هست. این هم اجمالا تا اینجا دیگه بحث روشن است، خیلی مطلب زیادی نمیخواد. منتها این که خود این روش در قرآن، حالا کسی بخواد یه خوردی وارد بحث بشه اینو باز بکنه، یعنی موارد کارکرد قرآنی این دوتا را بیاره، من امروز با خودم این کتاب عقل و اعتقاد دینی رو آوردم که دیگه فرصت هم نشد اصلا. عقل و دین، بله عقل و اعتقاد دینی مال اون کتابی که این عقل دین رو آوردیم، که خب بحثای زیادی داره اینا، یک سالی همین فیزیه توفیقش رو دو سال این کتاب محصول دو سال بحثه، یعنی دو سال که بحث کردیم اینا ازش در آمده و پروژش اینه، خدا حفظ کنه حضرت حاج الله جوادی، بحثای تفسیرشون تا حالا 44-45 جلد شده، 445 جلد تفسیر تسنیم از همین مباحثی است که ایشون ساعت 11 آمدن همت کردن. ببینید برکت اینجوری میشه، یه کار برکت بخواد داشته باشه به این صورت در میاد. یعنی در یک وقتی که تو حوزه وقت مرده حساب میشه، ساعت 11 اینجوری است دیگه. شما هیچ درس فقهی و اصولی ساعت 11 اگر پیدا کردید، درس های فقه و اصول نه اند 8 هست، بعضی ها را 7، ولی نرمالش 8 هست تا 10، مثلا 8 تا 9 تا 10 دیگه اون اوجشه، حالا 10 تا 11 هم 7 تا 8 هم هست، یعنی 11 ما نداریم. ولی این بزرگوار این ساعت 11 را احیا کرده، انصافا برکت خدا شاهد، اینا برکت توفیق خاصه. الحمدلله الان 44-5 جلد تا حالا آمده، سوره فرقان و اینا سازه. این انشالله تعالی ایشون طول عمر داشته باشن، این کار جلو برد، یک افتخاری برای شیعه خواهد شد. چون تفسیری و 100 و چند جلدی ما تا حالا هیچ کس ننوشته است برای قرآن کریم، در روی کره زمین نوشته نشده است. این یه چیز تازه، پدیده جدیدی خواهد شد انشالله تعالی. بله، حالا به هر حال این را بحث کردیم، خواستید دوستان مراجعه بفرمایید. دلایل حجیت عقل هست، جایگاه عقل در قرآن در خداشناسی، جایگاه عقل در قرآن در نبوت شناسی، اینا رو با ذکر نمونه ها آیات اونجا آوردین، حالا خواستید رجوع بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.